بسم الله الرحمن الرحیم. دوره دانش افزایی مادران و پایه دهم، تحکیم و تثبیت شخصیت، جلسه سوم، یک شنبه 23 تیر 1398. مدرس جناب آقای دکتر فیاض بخش، مؤسسه فرهنگی روزبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پیش در بحث گسل‌های عاطفی و شناختی میان دو نسل، حیطه الف رو گفتیم. در حیطه ب سخن در این است که تفاوتی با اون منطقه الف دارد و اون تفاوت این است که اصولاً در مفاهیم و مصادیق نسل جدید با نسل قبلی وفاق و همدلی ندارد. اگر در اولی مفاهیم یکسان بود و مصادیق مختلف، در دومی هم مفاهیم مختلف است و هم مصادیق. مثلا اگر قناعت روزی ارزش بود، معلوم نیست امروز در نگاه نسل جدید قناعت همچنان ارزش باشه، وگرنه این همه پوز ریخت و پاش و به چشم یکدیگر نشاندن و کشاندن، این رونق بازار نمیشد. به اندازه مصرف کردن در برابر ریخت و پاش، شکرگزاری در برابر عدم رضایت، اعتماد و خوشبینی در مقابل بی‌اعتمادی و بدبینی، همکاری می شود رقابت، همدلی می شود حسادت. خب اینها حیطه‌های عاطفی و گرایش‌های دلی است. مثلا امروز شما اگر به فرزندتون بگید 3 روز مونده به کنکور، اون جزوه‌ای که شما دارید و مثلا زیست شناسی، این رو بده به دوستت، این 3 روز این جزوه برای او سرنوشت سازی میکنه. اما اگر تو این جزوه رو نداشته باشی، سرنوشتت عوض نمیشه ولو اینکه چند رتبه پایین تر بیای. این برای دانش آموز امروزی فکر میکنی به راحتی قابل هضم، قابل قبوله؟ نه. شما ممکنه بگید خب حقم داره. من نمیگم حق نداره. صحبت الان بر سر محق دانستن یا ندانستن نیست، صحبت بر سر توصیف و تشریح یک اختلاف جامعه شناسان است و پیامدش یک اختلاف روان شناسان است. این رو از این بابت ما باید مهم بینگاریم که برای مواجهه با نسل جدید ما باید دیتاها و اطلاعات درست و از اینا داشته باشیم، که همونطوری که جلسه گذشته اشاره کردم، نگیم که وای تو یعنی خوشبختی سرت نمیشه، او میگه چون خوشبختی سرم میشه من امروز باید این دفترم رو سفت و محکم نگه بدارم، اونی که دفتر تهیه نکرده باید عواقب کارشو بچشه ولو اینکه افتادن از قبولی در دانشگاه باشه. امروز توصیفات اینه. خب حق میگن ناحق میگن، اون در یک محکمه دیگری باید بررسی بشه. سخن در این است با نسلی که زبانش اینقدر تغییر کرده، ما یا با همون زبان دیروزی باید حرف بزنیم؟ شما امروز اسم قناعت اگر بیادید، ممکنه بچه ها اگر نگیم مسخرتون بکنن، قطعا نقد کنن شما رو، بگن مادر پدر وقتی که درآمد هست داره میاد، این صندوق پره و همینجور هم داره پرتر میشه، میشه به من بگی قناعت کردن یعنی به اندازه مصرف کردن چه دلیلی داره؟ سعدی جانم که گفته برای نهادن چه سنگ و چه زر، اونم کد از سعدی. البته سعدی اونجا نمیخواسته بگه بریزید و بپاشید، چون سعدی همونجایی که اینو گفته یه باب قبلتر و بعدترش در گلستان کلن بابی سروده و گفته تحت عنوان در فضیلت قناعت، ناون خود خوردن و نشستن به که کمر زرین بستن و به خدمت ایستادن. حاتم طایی را گفتند به کرم و سخاوت بالاتر از خود دیده ای، گفت آری. یه روزی یک بار عام پرتعدادی داده بودم از مردمان که از هر سو آمدند و سر سفره من نشستند. در بیابان به قضاء حاجت بیرون شدم، خارکنی دیدم پشته خار بر پشت نهاده. گفتم به میهمانی حاتم طائی چرا نمی روی که از رنج و تعب خارکنی بیاسایی؟ گفت هر که نان از عمل خیش خورد، منت از حاتم طائی نبرد. خب حالا اینا کد میارن به جا یا نابجا از سعدی که مثلا برای نهادن چه سنگ و چه زر. سعدی قاعدتا منظورش این بوده که خب اگه در میاری اینو همجور رو هم تلمبار نکنی، یه بخشیشو بخور. منظور این نبود که پر بخور. اما بچه ها امروز میگن خب وقتی میشه پر خورد چرا کم خورد؟ دلایلشو کجا میبینن؟ دلایلشو تو زندگی های اطرافشون میبینن. چه دلیلی داره که یه عروسی 40 جور غذا روی میزه؟ شما تا حالا به دلیل این فکر کردید؟ بعد میگیم ما بچه هامون چرا این جورن؟ ما در مقام تئوری خودمون رو خیلی موجه و مهذب میبینیم، ولی در مقام عمل بچه ها هم الگوهاشون رو از ما دارن میگیرن. شما تا حالا فکر کردید این مجالس عجیب و غریبی که اتفاقا از سوی آدم های غیر عجیب و غریب هم این مجالس برگزار میشه؟ یعنی مثلا شاهزاده باقی مونده قاجاری نیست که مثلا در فلان سالن چنین جشنی برای دخترش گرفته. خب میگیم شاهزاده قاجاری هم دیگه، اینا بازماندگان مثلا میرزا عباس میرزا هستن، اینها نوادگان فتلی شاه هستن، اینها اعقاب نمیدونم کریم خان زندن، یا مال کجان یا مال نه، مردم عادی هم دیدین دیگه، کاملا عادی، کاملا عادی، اما غیر عادی می نمایند، غیر عادی جلوه می کنند. فشارهای اجتماعی و هنجارهای از حال نرمال فرا رفته موجب شده که اینها غیر عادی بنمایند و اصرار داشته باشند که غیر عادی جلوه کنند. خب شما تا حالا واقعا فکر کردید یک شب یه مجلس خب 4 جور غذا یه آخرش دیگه؟ اگه 40 جور غذا باشه، این بعدم غذاها رژیمی نیست که بگن قندی ها اینو بخورن، اوریا اینو بخورن، فشار خونی ها اینو بخورن. اتفاقا اونایی که اینا رو دارن از همش میخورن و نوش جونشون وقتی چیدن خب باید خورد دیگه، نباید دور ریخت. ولی از اول چرا میچینن؟ یعنی این بشقاب یه بشقاب هم دست آدم میدن دیگه، یادم مگه چند تا دست داری؟ این بشقاب جایی چقدر غذا؟ از هر 40 تا اگه نخوری خب دلت میسوزه و نعمت خدا مانده. بخوای بخوری واقعا میشه؟ شما 40 لقمه بخوری فوق سیریه، آخه از هر کدوم که آدم یه قاشق نمیتونه بخوره، باید بخوری ببینی چیه. این چه وضعیه؟ این وضع رو زمانه تحمیل میکنه، بعد فرزند ما میگه وقتی که هست. خب هست دیگه، برای نهادن چه سنگ و چه زر، این پول باید خرج کرد، سنگ نیست که بندازی دور. بس خیلی هم بچه ها رو متهم نکنیم و بگیم فشارهای هنجاری زمانه و ارزشهای متلاطم شده و ابنورمال شده نیز این حال رو تحمیل میکنه. بخشیش هم بزرگ سالا مسئولن دیگه قطعا. خب ببینید در این حیطه به شما اصولا با دو زبان که این دو زبان هیچ آهنگ و گویشی متناسب یکدیگر ندارند مواجهید. یعنی یه پرد فاجعه آمیزتر از حیطه الف. حیطه الف یادتونه هفته گذشته، این یه پرده از او دورتره. در حیطه جیم به یه بحث بر سر تئوری ها و نظریه ها و مفاهیم نیست، بحث بر سر گرایش ها و اعماله. یعنی امروز بچه ها ترجیح میدن اگه شما 1 ماه 15 روز مرخصی دارید اینا برن زیارت مثل بچگی های من و شما، یا برن سیاحت. نه اینکه از زیارت رو گردانن، اما نمود جدید این است که خب این همه جای سیاحتی، آثار باستانی، چی چی، حالا زیارتون بر پیر بنده و پیر زنه اونایی که دیگه حالا، ولی یعنی چی؟ مجالس روزه و دعا و این مفاهیم اینها به سینما و تئاتر و کنسرت بدل شده. الان شما به من نگید که تو طرفدار اینی یا طرفدار او، من طرفدار هر دو هستم در جای خودش. بحث بر سر یک سویه شدن و قطبی شدن و یک طرف شدن تمایلات در امروز. یعنی اون پسری که امروز میگه که من باید به فکر آینده خودم باشم، از زمانم مدیریت زمان بکنم، استفاده بهینه بکنم، وقتمو تلف نکنم، این فقط در جایی داره این حرفو میزنه که برمیگرده به صله ارحام و دید و بازدید با مامان بزرگ، با بزرگ خاله، دایی، عمه، اما با دوستانش و یار و قارای هم زبان و هم دل خودش اصلا اونجا نبحث مدیریت زمانه، نبحث این که نمیدونم مراقبت بکنم. این رو میگیم استحاله فرهنگی و تغییر ذائقه در گرایش ها. اینا رو بشناسیم اول که داستان از چه قرار شده، که بدونیم اگر میخواییم بریم چیزی رو عوض کنیم دو سراغ چی میخواییم بریم که عوضش بکنیم. تیره در تاریکی نیندازیم. محفل فامیلی و خیشی همون صله ارحام، این میشه مجالس با رفیقان و دوستان. تحصیل در داخل، این میشه تحصیل در خارج. این بس برسر این نیست که من یه رشته ای میخوام برم، همه جا رو گشتم تو ایران دیدم نیست، بعد میگم خیلی خوب که فلان دانشگاه اپلای میکنم میرم. الان بس این نیست که سابق بر این، البته من میدونم دنیا هم عوض شده، دنیا دهکده شده، علوم دیگه حکم ظروف مرتبطه رو داره، همه اینا رو میدونم، شما بهتر از من میدونید. در این حال این وجه رو هم باید نظر داشت. امروز بچه‌ها از دبستان دارن فکر میکنن که ادامه تحصیل که دیگه تو ایران نمیشه. نه ایران امروز، ایران دیروز هم میگفتن، فکر کنم ایران فردا رو هم هر جور بشه نشه بگن. نه، وقتی شما میگی ایران، باید یه آلترناتیو کنارش داشته باشی. چی؟ خارج از ایران. این تغییر ذائقه است. حالا فرزند شما وقتی از الانا داره میگه مامان دیگه موقع اپلای شده، با شما نباید بگه اپلای یعنی چی؟ اقلا معنی اپلای رو باید بدونی، بعد در هنگام اپلای کردن کنارش باشید. یا بگید خیلی خب حالا دیر نشده، وقت اپلای منقضی نشده. اینکه این دانشگاه اون دانشگاه این دانشگاه، شما هر روز دبیرستانی هستی، اما دیر نباشد که بچه ها شما رو توی این منگنه ها، توی این مخمسه ها قرار میدن. اگر قرار است که اتفاقی بیفتد، شما باید آگاهی داشته باشید، شما باید همراهشون باشید. من نمیگم همه شما از همه اپلای ها سر در بیارید، منم سر در نمیارم از همه اپلای ها، مگه کسی از که حالا همه چی رو بتونه هندل بکنه. اما وقتی که صحبت اپلای میشه، یعنی جستجو برای گرفتن یک پذیرش از یک دانشگاه خارج از کشور. این فارسیش رو بدونیم که البته همه میدونید، اما قدم بعدش اینه که خب پدرش میتونه در این زمینه کمکش کنه. کمک لزومن این نیست که بره باسش یه جایی رو پیدا کنه یا حتما قیدش رو بزنه و فکرش رو منصرف کنه. کمک این است که دنبال چی هستی؟ دنبال چه رشته ای هستی که فکر میکنی از الان باید جهید؟ گاهی اوقات بس از رشته و دانشگاه هم منصرف میشود و اصلا برمیگرده به زندگی و سبک زندگی. مثلا دانشگاه که خواست بره، ولی برای زندگی دیگه باید جای دیگه ای رو انتخاب کرد. این سبک زندگی، این موقعیت چنین چنان، اینا حرفاییست که زده میشه. این کارنامه خلاصه و فشرده و اساره نمودار گسل نسلیست که من نمیدونم این کار به این خلاصه ای و فشردگی رو به این دقت کسی تا حالا کرده یا نکرده. البته کار شده در زمینه گسل نسل ها، تحقیق و پژوهش شده، ولی این ریزبینی ها توی این عناوین، توی این مفاهیم، توی این مصداق ها که وقتی نگاه میکنیم میبینیم این واقعیت زندگی بچه هاست، این کاریست که از من خیلی وقت برده. خب این بحث فصل دوم. این فصل دوم ما در این ارزشمند بودنش، یعنی به عنوان یک دیسکریپشن و توصیف یک واقعیتی که خیلی وقتی میبینم یه این حقیقت و واقعیت و ولی ما توجه نداشتیم، چقدر خوب دستبندی و فهرست بندی شده. در این ارزش، اما تا زمانی که ما به فصل سوم توجه نکنیم که خیلی خوب، حالا این دردا رو چجوری درمان بکنیم، میمونه در همون ردیف چی؟ عریضه نوشتن و شکوه و شکایت کردن. خیلی خوب، درد رو گفتی، حالا درمان چی؟ ما میخوایم به چند مورد موارد درمانی اشاره کنیم. یعنی این گسل هست، این دره و این فاصله ایجاد شده. خب حالا چیکار کنیم؟ هیچ، گریه میکنیم، ناله میکنیم، به خداوند میگیم خدایا چرا ما رو زمان صفویان به دنیا نیاوردی که فاصله بین نسل ها اینقدر نبود، چرا ما رو در زمان سلجوقیان به دنیا نیاوردی که اصلا این صحبت ها مطرح نبود، اصلا چرا زمان ساسانیان و اشکانیان قبل از این همه این حرف ها؟ چرا؟ یه راه اینه که شکوه کنیم، ناله کنیم، و اون کسانی که شکوه و ناله میکنن همون کسانی هستند که میخوان تفره برن از حل مسئله. معمولا شکوه گران تفره روندگان هستند. مشکل از دو حال خارج نیست، یا راه حل نداره، یعنی یا نداره یا من بلد نیستم. حالا خب دیگه حرفشو نزن، برو کنار دیگه، که چرا ناسزا میگی به زمین و زمان. یا راه حل داره با ناله کردن که مسئله حل نمیشه. راه حل یعنی problem solving. اینایی که میبینید از زمین و زمان دارن روزانه شکایت میکنن، چه روزگاری شده؟ میبینی آخه زمان کودکی ما، زمان نوجوانی ما، تازه اگه راست بگن زمان کودکی ما و نوجوانی ما، چون پدر مادرای ما که نیستن بگن بابا این خبرام نبوده، تو هم کودکی خیلی مشکل داشتی برای من، تو هم در نوجوانی بی مشکل نبودی. اما این شکل شکایت ها کارسه. پس یه راه شکل شکایته، یه راه این است که اصلا وابدیم تسلیم زمان بشیم، بگیم آقای حرفا چیه؟ هر زمانی اقتضا و روح و مزاج خودشو داره، یه دونه بچه منم که نیست در این عالم، نوبرشم که نیوردم، این همه جوون، این همه بچه، این همه کودک در حال رشد، این همه هم تو دنیای اینترنت، هم تو دنیای دیجیتال، هم تو دهکده جهانی، هم هر بلایی سر همه اومد، سر این میاد، این تافته جدا بافته نیست. وانگهی اصلا چرا شما میگی بلا؟ یه روزی پدر مادرای ما زهرشون در میرفت اگه ما با دختر خالمون از دور سلام میکردیم، یه هفته نمیخوابیدن که چی شده. امروز ما با دختر خاله پسر خاله دست جمعی، یعنی پدر مادرها میگن با هم میرن اردو، با هم میان، ما اصلا نمیفهمیم کجا رفتن، کجا اومدن، چه شد چه نشد، بعد میگیم اقتضای زمان است، جز این بودی عجب بودی. یه راه هم اینه، بگیم آقا سخت نگیر، میخوام خود فشار نیار. چه اعصاب راحتی دارن این کسانی که با این تز دوم عمل میکنن. یه تز سومی هم هست، بگیم ما اصلا دنبال این نیستیم که شکل شکایت کنیم، چون چیزیش که خودشو بر ما تحمیل کرده. از اون طرف هم نه، هر چیزی که خودشو تحمیل کرد حقانیت با اوست. پس مدیریت و رصد کردن میدانها و ماجراها، این چه جایی و چه محلی از اعراب داره؟ ما مدیریت میکنیم موقعیت زمانه را. یعنی فرزند ما امروز داره رشته ای رو انتخاب میکنه که نهایتاً او بالاخره اپلایش به یه نتیجه ای میرسه و میره یه گوشه ای از عالم غیر از ایران چند سالی، یا احیاناً بسیار سالی، یا شاید برای همیشه. خب میره، خب میره دیگه، چیکارش کنیم؟ این چیکارش کنیم جواب داره. بعضی هم میگن چیکارش کنم، از تو دل این چیکارش کنم، یعنی هیچ کارش نکن، ولش کن، یعنی هیچ کاری نمیتونه بکنی. نه، این چیکارش کنم باید سوال واقعی باشه. سوال واقعی جواب میطلبه. سوال ها یا واقعی است یا استفهام انکاری. استفهام انکاری مثلا مثل اینه که من بگم الان وقت آمدنه، از همه شما سر وقت آمدی، اگه من دیر برسم شما میگید آقا فیض بخش الان وقت آمدنه، من خودم میدونم که این سوال جواب نداره، باید بگم ببخشید دیگه، حالا ول کنید، یه بارم ما تأخیر کردیم که تا حالا من یادم نمیاد تو این 13 سال جز سه بار تأخیر کرده باشم، تأخیر در حد 3 تا 5-6 دقیقه، حد اکثر 10 دقیقه، 3 بار در طول این 13 سالی که من دارم میام مدرسه روز به، اونم نه جلسات یه جلسه در سال اینجوری. چرا؟ برای که تنظیم کردم خودمو دیگه، خودمو تنظیم که فضیلتی هم نیست، آدم هرچی رو تنظیم کنه جواب میده. سوال یا استنکاریست، استفهام انکاری است، یعنی من خودم میدونم، سوال شونده هم میدونه که این سوال فقط یاداوری و به رخ کشیدن و جواب نداره. یه وقت سوال واقعی است. من از شما الان سوال میکنم، این که بچه‌هامون فردا میرن خارج، فردا سبک زندگی دیگری غیر از ما انتخاب میکنن، همسرانی که انتخاب میکنن خیلی مدلایی نیستن که ما یا بعضی از شما بپسندید، تیپ و قیافه و لایف استایل اینها اونی نیست که اگه به عهده ما باشه ما بگیم آها این همونیست که من میخوام، خدایا خیلی ممنون، خدای خیلی ممنون رو میگیم، ولی بعد گاهی به خاطر خدا میگیم خدای ممنونتر میشدم اگر اینجوری بود. خب در برابر این سوال که چه کنیم، این سوال رو شما استفهام انکاری تلقی میکنید یا استفهام حقیقی؟ ها؟ متوجه نشدید اصلا چی گفتم؟ پس حقیقی. یعنی این سوال سوالی نیست که بگیم آه این نیست که هست، میگیم آه این سوال جواب داره. من از الان با پذیرش اینکه فرزندم در یه آینده نچندان دور غیر از من سبک و سیاق زندگی اختیار خواهد کرد، در این حال تا اونجایی که بتونم همچنان کمک کارش خواهم بود. حداقل کمک کاری بعد از اپلای، مثال دارم میزنم، این است که پدر حد اکثر تلاشش رو میکنه یا مادر حد اکثر تلاشش رو میکنه که از اینجا تا مقصد لااقل دنبالش باشه، نگه بابا حالا یه 10 میلیون تومن پول بلیت اضافه بدیم، خب از اینجا ما سپردیم دیگه به اون پانسیون یا به اون آقایی که باید بیاد تو فرودگاه تحویلش بگیره. مرد خیلی خوبی هم هست، من میشناسمش، از 40 سال پیش اینو میشناسمش، 30 سال البته اونجا داره زندگی میکنه، البته 10 سال جلوتره، مرد خوبیه، میاد تو فرودگاه تحویلش میگیره، میبریدش، سر و سامونش میده، سر انجامش میده. این یه جور حل مسئله است، یه جور این است که این که داره میره و بالاخره میره، هرچی هم التماسش کنی یه شب بیشتر میمونه، بالاخره میره. خب تا اونجا من دنبالش باشم، یه هفته میتونه بیشتر بمونم پیشش، بمونم، میتوانم کمک های فکری و مصاحبتی و عاطفی دیگری بهش بدم، میدم. یعنی چی؟ یعنی اون که کار خودشو داره میکنه، من زهر کار او رو اگر بگویم کارش زهر داره، حالا همیشه هم زهر نداره، زهر کار او رو بگیرم. این مثالی که من زدم حالا یه مثالیست که خیلی دور از ذهن نیست، ولو اینکه شایع خانه های شما الان نباشه، ولی یه مثال رایجه. مثال های رایج تر که مطابق خانه های شما هست چیه؟ انتخاب رفیق، انتخاب سرگرمیه، از الان انتخاب رشته هایی که به نظر شما عجیب غریبه، انتخاب سبک و سیاق زندگی که ممکنه شما اونجور نپسندید. میگه بچه جون خب تو این نمازی که کل ملق میزنی، به محض این کل ملق تموم شد دوباره این گوشی ها رو گذاشتی، این هدفون رو گذاشتی تو گوشت، 1 ساعت و نیم این همینجور این داره میکوبه، تو داری تکون تکون میخوری، از این 1 ساعت و نیم چرا 3 دقیقه‌شو نماز میخونی؟ حالا 15 دقیقه‌شو نماز بخون. اینه دیگه تفاوت ها ایناست. اینو کی و کجا بگیم و چه جوری بگیم و اصلا بگیم یا نگیم، یعنی همین که ما داریم بچه‌ها رو رصد میکنیم. یعنی مثال ها همه خارج رفتن نیست، تو همون خونه در مورد سبک نماز خوندنش هم و وقتی که برای نماز میذاره نیز هست. بعضی از بچه‌ها در یه مرحله نماز رو کنار میگذارن. چرا؟ اینا مسائل شماست، ناراحت نشید، اصلا اینجا اومدیم که ببینیم چه خبره. یه کوچولو دردهای همدیگر رو و اون رگهای همدیگر تحریک بکنیم، بگیم آها اینجاها درد داره، خب اینجاها سا اول از سراغ نقاط کور نریم که هیچ دردی نداره، وانگهی از این نقاط هم غفلت نکنیم و فراموشمون نشه. بعضی از بچه های شما که الان کلاس دهم هستن، بعضیشون مدتیش نماز نمیخونن. بگم کیا؟ میدونستم هم نمیگفتم. به من چه؟ من دارم میگم این اتفاق افتاده، برای بعضی هم ممکنه بیفته، برای بعضی هم نمیفته. خب اونایی که نماز نمیخونن، اینا از قبل از دوران تکلیفشون نماز میخوندن. شما میدیدید وای بابا چه شوری داره، چه عشقی داره، مسجد میرن جا نماز پن میکنه، حواسش هست و بلند میشه شما رو بیدار میکنه. دیگه بابا چه خبره، هنوز نماز واجب تو نیست، بلند شدی منو برای نماز صبح بیدار میکنی. شما هم تو مدرسه چیزی نمیگفتید بیدار میشدید، بیدار میشدید ولی نه به اون زودی، تو رو دروازه او زود بیدار شدید. همون بچه رو میبینید که الان مدتی کنار گذاشته. من به شما آرامش بدم علل عموم که این بچه بی نماز و کافر نشده. چی شده پس؟ هیچ. از اون شور و شوق قبل از بلوغ و تکلیف و اون آستانه تکلیف، از اون شور و شوق افتاده، یعنی بنزینش تموم شده. این ماشین بنزین پر بوده، پر گاز میرفته، رفته، بعد افتاده هم به سربالایی. سربالاییش چیه؟ اون موقع هر شب و روزم که میخون تایی دلش این بود هنوز که واجبم نیست، هر وقت بخوام فیتیله رو میکشم پایین نمیخونم، نه خدا چیزی میگه نه بنده خدا. و چون این حس امنیت رو داشت چه بسا میخوند. الان اون حس ازش گرفته شده که وای اونجوری نیست که هر وقت نخوام نخونم، باید بخونم. خود این فشار به مغز و روحش میاد، یه جایی هم میبره. فشارها ایناست. اون ماشینی که پر بنزین بوده و تخ گاز داشته میرفته، خورده هم به یه سربالایی. سربالایی چیه؟ به عرصاشه، بی‌حوصلگی های دوران بحران نوجوانیشه، این ور اون ور شنیدن یه حرفا و یه چیزایی که شک و شبهه براش میاره. آیا کار نماز و یوگا نمی کنه؟ آیا آدم اگه تمرکز بکنه، زن بکنه، نمیتونه همون حواس جمعی که اتفاقا سر نماز فراهم نمیشه رو به دست بیاره؟ و ببینید تربالایی ها ایناست. بنزینم یه مقداری پس رفته. چطور؟ بنزین چی بوده؟ جشن تکلیف بگیریم و بچه ها رو دست جمعی ببریم مشهد، اونجا مثل شادومادا و عروس خانوما و نقصهشون بریزیم که وای شما مکلم شدید، و اخیرا تو سالونا برای دخترها جشن عبادت بگیریم و لباس فرشته ها رو تنشون بکنیم و این بازی ها. اونا بنزین بوده، بنزین سوپر هم بوده همچه، ولی خیلی زود تموم شده، همچه باد شده رفته هوا، این مونده و باد هوا. خب حالا این مونده و باد هوا، بنزینام پس رفته، سربالایی هم اومده، حالا یه یدک‌کشی باید بیاد این وسط که این ماشین نمونه. این یدک‌کش دیگه امروز این نیست که مامان یا بابا بیان بگن ملائکه خدا قهرشون میگیره. خب بعدن ما یه جوری با ملائکه کنار، خدا چنین میکنه، نه ما خدایی که ما شناختیم اینجورام نیست، جهنم چنین آوره، باب جهنم هم بالاخره سردی داره، گرمی داره، بالاخره آخرش بشه. این جواب نمیده، پاداش و جایزه و فلان اینام جواب نمیده. چی جواب میده؟ علل اصول یه معرفت و شناخت و یه حس دانایی و یه عاطفه گیرا جواب میده، و اون در وهله اول رفتار الگویی خود پدر مادره. چی؟ این بچه ها ببینن این پدر مادر اصلا به نماز این بچه کاری ندارن، ولی عجب اینا نماز جز زندگیشونه. شما ممکنه بپرسید که آقا مگه نماز جز زندگی ما نیست؟ ببینید من باز تو پرانتز بگم، من نه اومدم نماز روزه شما رو الان درست کنم اینجا، هم دو سوراتونو بخونیم ببینم مخارجتون درسته یا نه، و نه مأمور ارشادی جایی هستم که بیام ببینم که چه خبر. نه، من دارم توصیف واقعیت میکنم. توصیف واقعیت چیه؟ توصیف واقعیت اینه که این بچه ها وقتی میبینن نماز، روزه، عبادات مستحبی، توجهات اخلاقی، کمک به مستمندان، حالا اینا یه بخشی از رفتارهای ایجابی یعنی انجام دادنی، یه سری هم رفتارهای سلبی ما داریم، مثل غیبت نکردن، بشر کسی حرف نزدن، بده کسی رو آرزو نکردن، از ناراحتی کسی تایید خوشحالی نکردن، از خوش آمد کسی دندون قروچه نکردن، اینا هم رفتارهای سلبیه. خب من همین داریم میذارم کنار همون نماز رو که داریم صحبت میکنیم. اگه بچه ها ببینن این نماز زندگی بچه هاست، به زندگی پدر مادر هاست، روز زندگیشه، این یه الگوه. نماز هم که نخونه ولی نمیتونه فکرشو از این ماجرا منصرف کنه، نماز نمیخونه ولی تو فکره. این مامان ما بابای ما که کاری هم به من نداره که من نماز میخونم، اینو کاری نداره، نه که این خیالش نیست، گاهی میگه اما نمیاد بالا سر واسه بلند شو نماز تو بخون بعد بخواب یا شلاق دست بگیری، نه گفته بودی که مکلف شدی نماز تو بعد بخونی، اما فشار نداره. همون پدر مادری که فشار رو من نداره، ببین خودش با نماز داره زندگی میکنه، نه اینکه 24 ساعته داره نماز میخونه با، نه همون 17 رکعت نمازش جا و مکان تو زندگیش داره. این الگوه. نکته دوم، حشر و نشر بچه ها با تیپ هایی که این تیپ رو تایید و تقویت بکنن. ببین شما اگر اهل نماز باشید اما با اطرافیان بی نماز رفت و آمد زندگی داشته باشید، من نمیگم از هر بی نمازی باید برید، نه هی من تو پرانتز ها رو اضافه چیزی نکنم، متوجه منظورم هستید، اما براتون این که خودتون نماز میخونید مهمه، اما با کسانی که حش رو نش دارید اصلا نماز نمیخونن هم براتون مهم نیست، میگید عیسی به دین خود، موسی به دین خود. خب اینم یه بدآموزی برای بچه ها داره. خب مامان بابا وقتی که ما میتونیم با یه خانواده نماز خون عید بریم مسافرت، چرا صاف وقتی میدونیم این خانواده نه خودش نه بچه هاش نه زیرش نه بالاش نه ریزش نه درشش نماز نمیخونن، صبح اینا خور رو پف میکنن، ما بلند شدیم داریم از لای جمعیت میریم که دست و پای خواب ها رو هم لگد نکنیم که میخوام دو رکعت نماز بخونیم، بعدم باید مثلا کلی خودمونو بپاییم که صوت نماز ما کسی رو بیدار نکنه. خب اینجا اصراریه، اونا میرن تو جهنم، جهنم بهشت، هیچ کس به هیچ کس مربوط نیست، اینو بهتون بگم، اما من اصلا به جهنم بهش کاری ندارم، من سبک زندگیم اینه که اگه مسافرت میرم باید سر مغرب سر نمیدونم عصر مردم رو واسونم وسط جاده که میخوام برم نماز بخونم، حالا اگر مردم رو وامیسونم یکی از این ور قر میزنه، یکی از اون میگه دیر شدم، وای برای دو رکعت نماز نگاه کن، دو رکعت نماز دو نفر ببین 20 نفر رو تو جاده علاف کرده، نمیدونم چی. خب چه دلیلی داره که بچه‌ها ببینن ما اینجوری داریم زندگی میکنیم؟ ما داریم اینجوری زندگی میکنیم که نماز خوندن اون جزء زندگیمونه. بنابراین الگوی خودمون نیز کسانی که چیزی شبیه ما هستن، اگرم شبیه ما نیستن از قضا درست متنافر و متقاطع ما نباشن. این دو. سوم، گفتگوها و توجه دادنها و به اصطلاح همون چیزی که میگن نصایح، نصیحت و اندرز، زمانی در جای خودش مینشینه که پیشتر بستری آماده شده باشه برای جذب. بستر جذب یعنی اینه که مادر پدر اینجوری هم با نماز، محیط خونه نمازیه، افراد مورد معاشرت اینجورن، حالا دو تا حدیث نماز این ممکنه جاش بشه، اما ابتدا به ساکن معلوم نیست. سخن در چی بود؟ سخن در این که در برابر مسائل بچه هامون ما باید اتخاذ پاسخ و جواب داشته باشیم. از کجا شروع کنیم؟ از اون جاهایی که به بچه ها خوشایندتر و دلنشینتره. ما فصل سوم اسمشو گذاشتیم بنیانهای اولیه در نزدیکی عاطفی میان دو نسل. این دو نسل اول عواطفشون به هم نزدیک بشه تا بعد منطق یکدیگر رو گردن بگذارن. بچه ها اول ما رو دوست داشته باشن، بعد بشینن کنار ما ببینن ما چی میگیم. پنج حق رو برای بچه ها برشمردیم که با احقاق این حقوق بچه ها به ما نزدیک و نزدیکتر می شوند. یک، حق برخورداری از اعتماد والدین. حق برخورداری از اعتماد والدین یعنی چی؟ یعنی بچه ها حق دارند که احساس کنن والدین به اینا اعتماد دارن، والدین اینا رو خطاکار، گناهکار بالفطره، دارای ژن معیوب نماز شکسته، نمیدونن یعنی چی. یعنی آدم معمولی نرمال اگه پول میگیره حتما یه جوری داره فکر میکنه که از این پول چه سوء استفاده ای بکنه. اگه تنخواه خانگی هم میگیره که بره خرید ماهانه بکنه، یه جوری باش برخورد کنیم که او پیش خودش فکر کنه پولو داده ولی اعتمادش رو نداده. این مخالف حقوق اولیه بچه هاست. به بچه ها باید اعتماد کنیم و اینها رو متقاعد کنیم که من به تو اعتماد میکنم. شما الان از خونه میرید بیرون، مودم رو خاموش میکنید، رمزش هم بر میدارید میرید، یا نه نمیکنید؟ قاعدتا دومیه، درسته؟ چون خاموشم بکنید نمیتونید رمزش رو عوض کنید، پس اقلا برید رمزگذاری، رمز پردازی اینا رو اقلا یاد بگیرید که البته میدونید. ولی حالا گیرم استاد این امورم هستید، خاموش میکنید برای بچه 16 ساله میرید بیرون، گیرم که اون نتونه رمز رو پیدا کنه و نتونه روشن کنه، یا نه بهش سفارش میکنید که مراقبه خواهر کوچیکت، برادر کوچیکت باش، وقتی که داره با کامپیوتر کار میکنه میره تو اینترنت یا صفحه های ناجور نره. کدومش رو ترجیح میدید؟ واقعا کدومش رو ترجیح میدید؟ تو تئوری نگیدا که من خوشم بیاد، در مقام عمل ببینید. من میدونم تو دومی همچنان یه مقداری تعدادتون لرزانه، اما این یه ذره لرزش میارزه به این که شما از این بچه بخواد یه دست آموز درست کنی که به محض این که دید شما سه شب رفتید کیش، اون سه شب بالاخره اون رمز رو در بیاره، یه شبش هم در بیاد غنیمت. بله دیگه، این به این معنا نیست که ما در اعتمادامون خوشخیالی هم بکنیم. ما اعتماد میکنیم، رصد و مراقبت هم میکنیم در اون حدی که البته میتونیم. بدانیم که نه علم غیب داریم، نه اگر هم علم غیب داشتیم میتونستیم به تمام زوایای زندگی این بچه ها مسلط بشیم، اما وقتی بهشون القا میکنیم که من تو رو قبولت دارم، تو آدمی به هم اعتماد میکنیم. این کار رو تو فهمیدی خطاها و بدیاشو، بله کنجکاو میشی، تحریک میشی که یه چیزی رو ببینی. بدان که الان به صلاحت نیست که تو بخوای در صفحه های تحریک زایی جنسی خودتو ملتهب کنی. این بچه کلاس دهمی آیا بچه کلاس سوم دبستانه که شما نتونید اینجوری باش حرف بزنید؟ شما بچه کلاس سوم دبستان نمیتونید بهش بگید که نرو با دختر خاله یا پسر خاله تنها و خلوت توی اتاق، چون ممکنه کنجکاو بشید بعد بخواید از زوایای اعضا و جوارح یکدیگر سر در بیاورید و بعدم زشت است فلان و هیچی نباید به اونا گفت. بعد رهاشون کنیم تو اتاق؟ نه، بعد مراقبت کنی. با همه مراقبت ها یه اتفاقاتی میفته سر همین بچه های وروجه که 4 سال و نیمه، 5 ساله، 6 ساله، وقتی که فهمیدید متوجه شدید خدای نکرده اتفاقی افتاد، اون وقت اون موقع بعد به این کودک بگید که کار زشتی بود، فرشته های خدا خوششون نیامد، خدا جونم الان ناراحته، فقط تصمیم بگیر که دیگه این کارو نکنی و اگر کسی خواست که من چیو ببینم به چی دست بزنم تو بگو این خصوصیه مال خودمه، تازه خدا جونم ناراحت میشه، فرشته هم الان خوشحال نیستن. خب اون موقع نمیتونیم ما از تحریک جنسی و ترشح قدرت و برای بچه سوم دبستان نمیگیم. خب آیا الان برای بچه دهمی نمیتونیم بگیم علی جان، مهداد جان، جواد جان، حسین جان، هرچی جان، الان سن و سال تو در حد و مرزی است که تحریکات جنسی ممکنه التهاباتی برات بیاره، میزان احتلام تو شبانه زیاد بکنه، انرژی های بدنی تو تحلیل ببره و بعد فکر تو مشغول بکنه. راهش هم این است که از موقعیت های تحریکی خودتو دور نگه داری. یکی از این موقعیت های تحریکی چیه؟ اینترنت، فیلم های ناجوره، کامپیوتره، حرف های ناجوره و و و و و اینو میشه به بچه که از دهانی گفت؟ الان باز تئوریتیش میگید که بله میشه گفت مقام عمل آقا رومون نمیشه، مشکل اینه کجای کارید خانوم. آفرین خانوم، خیال میکنن که این بچه ها تازه از بهشت برین همین دیشب افتادن در در این سرزمین. ما میگیم کنجکاوشون میکنه تازه، کجای کارید؟ تمام کنجکاوی های اینها نه تنها برانگیخته شده بلکه برآورده هم شده در بعضی قسمت ها. الان شما فقط دارید تحذیرهای آینده رو میدید، دارید واکسیناسیون برای آینده میکنید، خوشخیالی نکنید. ببینید همین ها موجب میشه که شما اثر حسنیت گفتید میدونم، اما واقعیت رو از من بشنوید. شما خیال نکنید با نگفتنهای شما همینجور دانش و دانایی و آگاهی های بچه ها داره به تأخیر میفته. بله میریم همون شب عروسی که دارن اینا دست به دست هم میدن، داریم وقت بهشون میگیم چنین و چنان. کجای کاریم؟ ما داریم میگیم آنچه رو که در دانش بچه هاست، در آگاهی بچه هاست، چه بسا یه کنجکاوی های گاهی برطرف هم شده، یعنی برآورده شده. خب رصد کردن و مدیریت که میگیم یعنی همین، یعنی قافیه رو نبازیم، ماجرا رو رصد کنیم، تعقیب بکنیم و او بداند که اولا یه چیزیست که خوب پیش میاد، خطاست، در یه بخش های گناهه، در یه حدی طبیعت. خب طبیعت چیه؟ احتلام در خوابه. وسوسه چیه؟ تحریکات در بیداریه. گناه چیه؟ خود ارضایی آگاهانه است. این بچه ها بدونن دیگه. خب من نمیدونم بچه های ما کی چه چیزایی رو تا چه زمانی نباید بشنوند و خودشون کشف کنند و اجتهاد کنند. ببینید خودشون کشف کنند و اجتهاد کنند بر اساس فتوای تمام، یعنی اکثر روانپزشکا و روانشناسها، مستور بیت و خود ارضایی نه تنها حرام نیست، نه تنها ممنوع نیست، بلکه جایز است، در بعضی موارد لازم و واجب است. بگم حالا براتون مواردشو. خب این به حال خودشون بذارید، این فتوا هاست. شما قبول دارید این فتوا ها رو؟ یعنی علمن روانن روانپزشک به شما ثابت میکنه، میگه این تابوهایی که به عنوان ممنوعیت خود ارضایی و استمناع از دیرباز در میان مردمان بوده و به خصوص سنتی ها و در مذهبی ها احساس گناه ایجاد میکنه، اینها فقط فایدهش اینه که احساس گناه به بچه میده. بچه وقتی تحریک شد این کار رو میکنه، تمام میشه، میره. نه شما ناراحت بشید، نه او رو ناراحت کنید، البته بهش بگید که به صورت تصنعی و بیش از اندازه اینا. خب شما به بچه ها رو به حال خودشون بذارید، به این تجویز ها میرسند. چرا؟ از دل علم داره در میاد. گفت درمداران عالم را کرم نیست، کریمان را به دست اندر درم نیست. چاره سوال شما جواب توش مستطره. چاره این است که پدر رو وادار بکنید که این کار رو بکنه. آقا به هیچ عنوان زیر بار نمیره. خب حال نون گندم نیست امشب بخوریم، نون جو بخوریم که گشنگی نمیریم یا نه؟ پدر نمیگه، خب شما بگید دیگه. شما نگید، خواهرش بگه. اگه خواهر برادرم نگفتن، البته معلم ها میگن توجه میکنن، اگه هیچ کدوم اینا نگفتن، بچه ها از خودشون معلومات لازم رو کسب میکنن تا انتهای خط. سوال شما جواب تو دلشه خانم. ببینید یه وقت شما دارید شکوه میکنید که آقا شوهرم همچین همچین از این خیالش نیست، خب او رو به این خیال بیارید. یه وقت شبهه دارید بردی بر این که پدر میگه پرده حجب و حیا بین من و او پاره نشه، با توی مادر انتیمتر شما بگو، اشکال نداره. ضمن این که اینجا داستان پرده حجب و حیا نیست، اینجا پرده زخیم بیگانگی و بی‌حوصلگیه. اونجا اسمشو برای اینکه لیز بخورن گفتن پرده حجب و حیا. سب کنیم نرسیدیم به اونجا. فعلا میشه بله 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 من دیگه وقتی که شما نشانه‌ای و سیگنالی ندیدید دلیل نداره که جلو جلو بخواید اعتراض بدید، ولی گاهی اوقات شما مثلا احساس میکنید این بچه در آستانه بلوغه و تمام التهابات ظاهریش نشون میده که ممکنه اتفاق بیفته و بعد دچار سوال و اضطراب بشه، بهش میگید داری تغییراتی میکنی از نظر بدنی و جسمی، خودت هم حس میکنی که تغییرات داری میکنی. این تغییرات طبیعی است، منتها یه توجهاتی لازم داره، یه آگاهی هایی رو بهش میدید، مثل آدمی که داره یه غذایی رو میخوره با اشتهام داره میخوره، ولی شما بهش میگید که بیش از اندازه اگه بخوری یا این چیز رو کنارش نخوری ممکنه نفخ بکنی. تذکر جلو جلو که کنجکاوی و تحریکات اضافه رو به تشخیص شما برانگیزه، نه. اما بچه های شما الان در سن و سالی هستن که کم و بیش باید تذکرات رو فل جمله و عمومی بشنون. این تذکرات چی هست؟ دوری از منابع تحریک‌زا، دوری از منابعی که فکر تو مشغول بکنه، دوری از گفتگوها و صحبتهایی که به لحاظ عقلی خودت وقتی که فکر بکنی احساس میکنی که رغبت نمیکنی همه جا بگی. چرا؟ برای اینکه بدی ذاتیشو حس میکنی. تو حاضر این حرفا رو که به صورت شوخی با حسن قلی زنگ تفریح گفتید پیش معلم ورزشتونم بگی؟ ای گفت نه، میگه خب معلومه یه چیزیش هست که میگی نه. پیش حسن قلی گفتی چون هم شاگردیته، پیش معلم نمیگی. خب اگه حرف خوبی بود که اگه جوک قشنگی بود خب معلمم بشنوه اونم بخنده دیگه. میگه نه، خب معلم زشته اینو بشنوه. میگیم چطور پیش معلم زشته پیش دانش آموز زشت نیست؟ زشتی در کاره. میدونی مشکل کجاست؟ تو با اون هم شاگردیت نداری، عبا نمی کنی که از او بپوشونی، ولی کار زشت که پوشیده نمیشه. گفتگوها در این سطحه آگاه سازی. باز ما یه چیزی گفتیم خانم، حواسمون نبود که شما تشریف دارید. از نظر پزشکی گفت، نگفتیم همه پزشکان، ولی اغلب پزشکان و روان پزشکان در مورد مستوربیشن میگن سخت نگیرید. بام نمیگیم سخت بگیرید که بچه ها احساس عذاب وجدان، اضطراب و تنش و انسایتی و نه، اما این که ولش کنید یه چیز طبیعیه، نه چنین چیزی نیست، طبیعی نیست. البته التهابات به جایی میرسه که فرد دیگه بیچاره میشه، یعنی دیگه هیچ راهی نداره، ویران میشه در درونش. و نکته این است که نباید بذاری به این آستانه ویرانی فرد برسه. در حق برخورداری از اعتماد باید سه چیز رعایت بشه. یک، احتراز از قانون تشدید ریتمیک و منظم. قانون تشدید ریتمیک و منظم یعنی اینقدر تذکرات جلو جلو و اضافه و کلافه کننده و چا بدیم که بگه اه کشتی منو، وای هی میگه اعتیاد نکن، اعتیاد نکن، معتاد نشی، فلان نری. بابا من که اصلا در معرضش نیستم، من که اصلا خوشم نمیاد، ولی اینقدر میگی این یه بار میره یه سیگار بکشه ببینه خواه چیه دود، چیه که شما یه عمر داری میگی دود نه دود نه. خب اگه ببنم هم اینقدر نگی من خودم نیستم. یعنی تذکرات وقتی از حد میگذره، از سر میگذره، شوق چندان که زهد در گذرد، آب خضر است که از سر گذرد. یعنی آب زیادی هم شما بدی به جای رفع تشنگی آماس شکم میاره. میگن آب حیات رو اگه بیش از اندازه بخورید مرگ زودرس میاره. شوق چندان که زهد در گذرد، آب خضر است که از سر گذرد. تشدید ریتمیک و منظم نباید کردید. یعنی بیش از اندازه به بچه‌ها وقتی تذکراتی میدید که روی اعصاب و نرفشونه، اینا اتفاقا تحریک میشن برن به سمت و سوی اون منبع ببینن چه خبره، خودشون رو هم اینجوری گول میزنن و فریب میدن، میگن من که مراقبم معتاد نشم، ولی حالا ببینم این سیگار چی چیه که میگن مقدمه اعتیاده. احتراز از وسواس و توهم. گاهی اوقات وسواس و توهم و نگرانی ها و دلشوره های بیش از اندازه میاد آرامش روانی خود پدر مادرها رو به هم میزنه و اینها چه به فرزندان تذکر بدهند یا ندهند ذهن خودشون رو انقدر مشغول و خسته میکنن که دیگه حوصله صحبت آرام با بچه ها ازشون گرفته میشه. نکته سوم، ایجاد موقعیت گفتگو و دیالوگ که موجب می شود که بچه ها احساس کنند مورد اعتماد پدر مادر هستند. پس ریتمیک تشدید نکنیم تذکرات رو، وسواس و توهم که مربوط به شخص خودمون رو به وجود خودمون راه ندیم، به جاش ایجاد موقعیت گفتگو کنیم. در تمرینی که پشت این برگه هست یک سناریویی است که این موارد رو میتونه آشکارتر بکنه. مادر جواد از اینکه فرزندش پس از ورود به خانه به گونه ای سریع و خلاف عادت هر روزه به اتاق رفت و حدود 20 دقیقه اون رو قفل کرد، به این واهمه افتاد که مبادا سیدی یا ماده آلوده ای را به همراه آورده باشد. پر ناروا هم به این دغدغه نیفتاده بود، چرا که چند روزی بود بیش از اندازه با کامپیوتر خانگی کار میکرد و حتی یک بار از مادر خواسته بود اجازه دهد به کافینت سر کوچه سر بزند. فعلا مادر جواد مقید آن است که مبادا به وسواس و توهم بیفتد، دنبال موقعیتی برای گفتگو باشد، با قانون تشدید ریتمیک و منظم به جواد غیر مستقیم بفهماند که مادر در جریان خلافکاری او قرار دارد. از این گزینه های ممکن و محتمل شما با توجه به آنچه که تا الان شنیدید کدوم رو ترجیح میدید که نسبت بهش اقدام کنید؟ احسنت. گفتگو همیشه خوبه، یعنی شما اگه آلترناتیف های دیگر رو هم در نظر بگیرید ملات تکمیل کنندش میتونه گفتگو باشه. گفتگو راه حل نجات همه مشکلات بشریته و اگر انسان ها یاد میگرفتن به موقع درست به اندازه با ادبیات مناسب گفتگو بکنن، اینقدر جنگ نمیشد، اینقدر دعوا نمیشد، اینقدر بی اخلاقی نمیشد، اینقدر حق کشی نمیشد. گفتگو، این درست. حالا واقعا در این مورد فکر میکنید مادر جواد به وسواس و توهم افتاده با این داستان و این سناریویی که نقل شد یا نه واقعی است خطر؟ آیا با قانون تشدید ریتمیک و منظم میتونست به جواد بفهمونه که مادر در جریان خلافکاری او قرار داره؟ آره میتونست. چه فایده داشت؟ آفرین. یعنی به او بگه در قفل کردی که چی بشه؟ خیال کردی من بیخبرم؟ حالا صبر کن نوبت ما هم میرسه. این که میای میری تای اتاق یه گوشه کز میکنی، کیفتو باز میکنی، مخفی کاری میکنی، فکر نکنی یا اینا تشکیل ریسیم یا منظم. یعنی نه مادر بیخیال شده، نه رفته سر پوشکنده سر اصل قضیه که او چه خبره. خب یه جونمو بگیر یه باره تموم کن دیگه، چون زجکش داری میکنی. یا منو به حول خودم بذار با فرشتگان عذاب و قلاز و شداد الهی خودمون یه جوری کنار میان. بعضی از مادرها، بعضی از پدرها انگار بازپرسی و تعقیب و مراقبت رو بیشتر میپسندن تا اینکه صاف برن با بچه‌شون میشینن بگن عزیز من شبا تا دو نیم چراغ اتاقت روشنه، بعدم که ملتفت میشی من فهمیدم اینو خاموش میکنی چراغ خواب روشن میکنی، بعدم نور موبایلت میزنه که داری با موبایل یا تبلتت کار میکنی، نصف شب تو کدوم کتاب خونه ای از طریق موبایل؟ چون ممکنه بگید با کتاب خونه کنگره امریکا وصل شدم، چون ساعتامون اینجوریه دیگه، اینجا اون به کدوم کتاب خونه وصل شدی؟ کدوم سرچ نمیدونم علمی رو داشتی میکردی؟ عزیز من این موقع شب مال آدمای بیخوابه که شروع میکنن با هم هر دری هر زن. معلومه که حرف بد نمیزنی، اما حرف خوبم جاش اون موقع نیست. این معلومه که حرف بد نمیزنی یعنی چی؟ یعنی قربونت برم، معلومه که حرفای بدم توش اومده. آخه آدم مگه چقدر حرف خوب داره از یه شب تا صبح؟ این یعنی آره حرف. اما این در شأن تو نیست اگه حرف بدی هم زدی. حرف خوبات هم از خوابت زدی، نشستی حرف خوب زدی، یا خوابیدی حرف خوب زدی. این حرف، این رکم از فردا شب ببینید، گوش کنید، من نمیگم از فردا شب این پسر، این آقا جواد میشه عابد و زاهد و مسلمانا دیگه. پدر جان سرنوشت زندگی منو برای یه عمر با این دو کلمه تذکر صبحگاهی عوض کردی. نه، ولی احتمالاتی هست. یه احتمال این است که همچنان کار خودشو بکنه، مراقبه که پدر بخوابه دیگه سوتی نده، اقلا یه پرده بگیره جلوی این نور موبایل. یه احتمال اینه، این دیگه فاجعه بارترینه. احتمال دیگه این است که زمان رو یه مقداری کم کنه. احتمال سوم این است که فعلا موقتا کنار بذاره. هر کدوم اینها بشه که در عالم امکان، امکان همه چی هست. اما این که ملتفت شد این بابا حواسش به متن کار این بچه هست، این خوبه. تا این که یه مدر این بچه ها خیال میکنه ازم بابا مامانا تو عالم ما نیستن، تو زندگی خودشون دادن میکنه، از سر از موبایل در نمیسه، از تبلت در نمیاره. حالا این پدر مادر حتی اگر از دور دارن تعقیب و مراقبت میکنن، وقتی این بچه داره کار خودشو میکنه و خیال میکنه بابا مامان اصلا تو این وادی نیستن، چه فایده ای به حالش داره؟ اونا دارن در نقروچه میکنن، حرص میخورن، لام تا کام هم حرف نمیزنن، چون میخوان پرده حیا پاره نشه. اونا که داره کار خودشو میکنه. خب ما رو به خیر، شما رو به سلامت. یه جور دیگه هم این است که هی در اتاقو بزنن، چرا نمیخوابی؟ معلومه چی کار داری میکنی؟ فردا من این موبایل رو باید یه وارسی بکنم، هیستوری کامپیوترت هم که حالا بالاخره بله در دسترس. اصل مطلب چیه؟ بیا بگو. بگو من احساس میکنم تو توی کامپیوترت یه چیزی داری مخفی میکنی. جواد جان چی چیه که داری مخفی میکنی؟ چیه؟ سر بریده است؟ یا نه چیز دیگه است؟ نه جای سر بریده تو موبایل، توی کامپیوتره، نه این کامپیوتر ما شأنش این است که چیز دیگری توش باشه. خونه ما خونه پاکیزگیه، خونه تمیزیه. یعنی حرف زشت، عکس زشت، داستان زشت، فیلم زشت، اینجاش تو خونه ما نیست. بچه ها تو هم دیگه ممکنه یه چیزایی رو رد و بدل کنن، ولی بدون که اعتماد من به تو پاکیزه تر از اونه که من بخوام موبایل تو بگردم. خدای نکرده همچین چیزی تو موبایلت نباشه، شأن تو نیست. بچه یه کلاس دهمی آیا ظرفیت شنیدن این حرف رو داره یا نداره؟ روک با بچه هاتون حرف بزنید، خواهش میکنم. اگه چیزی ندیدید باهاش همچنان زندگی کنید، اگه چیزی بو کردید، حس کردید، اینجوری باهاش حرف بزنید. تشدید ریتم که من منظم چرا؟ دندون قروچه و سکوت طولانی مدت چرا؟ رومون نمیشه. خب الان روتون نشه، فردا با یه مناظر دیگری مواجه میشید که پاک توش میمونید، اون موقع به براتا بیشتر روتون نمیشه. این که ما بچه همون بگیم احساس مانه بیستی تو موبایل داری که خوب نیست، روی بیشتری لازم داره. یا اینکه فردا مثلا از یه جایی ببینیمش که با یه دخترکی عکس گرفته گذاشته توی اینستاگرامش و از دید شما مخفی، شما در اینستاگرام دیگری این رو دیدید. خب اون موقع وقتی شما این کوچکتر رو نتونستید باش بگید، این بزرگتر رو به مراتب روتون نمیشه. همینجور سب میکنید تا بره حل مجرا، ببینید به کجا میکشه. پیشنهاد بهتر شما چیه؟ بهتر از گفتگو پیشنهادی ما نداریم. چیکار کنیم دیگه؟ فمازا بعد الهدایت الا الزلال. چی؟ دعا. آفرین، باریکل. دعا که هر صبح و شب باید بچه ها رو بکنیم دیگه. اون فقط در این موارد خلاف نیست، در موارد صلاحشون هم ما میگیم خدایا نماز خونترش کن، قرآن خونترش کن. بله چی؟ چرا؟ برای سنین بالاتر؟ چرا؟ من میخوام بگم از الان وقتشه. منظورش این است که سنین بالاتر اگه وقت بگذره جواب نمیده. چرا؟ چرا؟ به طریق اولا. یه جوان 20 ساله، بس 20 ساله که به مراتب این روش ها بیشتر روی او جواب میده. ولی یال ندارید، نذارید به 30 سالگی بعد بگید که حالا بیا صحبت کنیم. حالا اگر فرضیه سی دی آلوده تا حدودی برای مادر تایید شده، دلهوره و بیخوابی مادر موجب میشه که نیمه شب با وسایل شخصی جواد رو وارسی کنه و متاسفانه سی دی رو از روی جلد ناجور شناسایی میکنه. اکنون دیگر همه کنترل و تسلط خیش را به حق از دست داده است، یعنی حق داره که از دست داده. از این رو از هنگام ورود جواد به خانه فوراً یکی از این کارا رو میکنه. اینم باز یه آلترناتیو های دیگری است، یعنی مادر یقین کرده سی دی آلوده است دیگه، دیده دیگه، یا جلدش یا هرچی. حالا کدوم یکی از این کارها او را به کناری میکشد و شفاف و صریح مسئله را با وی در میان میگذارد؟ این یه آپشنه، این یه آلترناتیوه. یا روی خود را از جواد بر میتابد اما با تحکمی قاطع به وی یادآور میشود که از کارهای او مطلع است. این روش موجب میشود که پرده شرم و حیا بین این دو از بین نرود. پس ببینید من چقدر هوشیارانه اینا رو ترسیم کردم. پرده شرم و حیا رو خونده بودم پیش از اینکه شماها بگید. آره دیگه، اینا رو 100 بار شنیدیم دیگه. پرده شرم و حیا. یا از او میخواهد اگر سی دی یا فیلم آموزشی در زمینه NLP، کلاسی که اخیراً مادر جواد در آن ثبت نام کرده دارد، مادر را راهنمایی کند. کدام یک از سه گزینه فوق را منطبق بر یکی از مؤلفه های سگانه اعتماد میبینید؟ کدوم رو؟ یک که همیشه جوابگوست، مثل دعایی که خانم گفتن. ولی من میخوام بگم کنار این دعا و نذر و نیاز و گفتگو، گاهی اوقات یه سناریوهای تأثیرگذارتر دیگری هم میتونه تو کار بیاد. آره، او آخری چیه؟ مادر داره میره کلاس NLP. کلاس NLP چیه؟ نویرو لینگویستیک پروگرامینگ، یعنی ارتباط اثرگذار عصب شناختی. خب یه مهارتی است دیگه در برقراری ارتباط مؤثر. خب مادر الان خودش درگیره، مادر بی خبر و ناصرافتمند از این اوضاع نیست. کامپیوتر، CD، نرم افزارها، سخنرانی ها. خب با این بچه آرام آرام وارد صحبت میشه که من تو این کلاس احتیاج به CD دارم. وقتی CD رو تهیه کرد، حالا بشینی CD رو برای من رانش کن، یعنی بذار که بخونه، اینا نصبش کن. حالا که نصب کردی، یعنی من تو کامپیوتر تو دارم مشارکت میکنم. یه پارتیشن از قسمت C یا D کامپیوتر و هارد تو، این میشه متعلق به چی؟ به کارهای من. و از این به بعد یک بهانه ای برای یک کار مشترک و ورود به فضای تو. اینجا دیگه این کامپیوتر نمیشه یه ملک تلق شخصی که حق نداری نزدیکش بشی. چی؟ چه بهتر؟ حالا اگه بعدش شد، بله میتونه به روش بیاره، میتونه به روش نیاره، بسته به این که الان تشخیصش چیست در میزان باز کردن این ماجرا با این فرزند. ببینید تمام این سناریوها یه فصل مشترک داره. ببین اینا که آیه قرآن یا استاندارد یا فرم ریاضی که نیست، هر خونه یه جوری، یه ادبیاتی، یه فرم. اما نکته اینه، فصل مشترک تمام این سناریوها چیه؟ آفرین، آفرین. اصلا اسم فصل ما هست بنیانهای عاطفی در نزدیکی میان دو نسل. من میخوام بهانه ای بجویم در دل دوست، به هر حیله رهی باید کرد، طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد. شما آخرش میشینید یه سیدی بزن بکش که یکی دو تا صحنه داره با این بچه میبینید، بعد اون موقع اونجاهاش میگید که اینجا که میدونیم مناسب مقررات خونه ما نیست و خودش هم بهتر از ما میدونه و میفهمه، اما من این راه رو باز کردم که تابوی با هم نشستن پشت کامپیوتر رو شکستم و از این به بعد راحت تر میتونم به او بگم هیستوری کامپیوتر تو من ببینم عزیزم، چون میدونه دعوا نیست. پراکندن احساس گناه و تقصیرکاری نیست، بلکه نوعی دستگیری و راهنمایی. ببینید این تمرین چقدر خوب تونست اون بخش اول این فصل ما رو باز بکنه. حق دوم، حق برخورداری از هیمنه والدین. والدین باید اقتدار داشته باشن. بعضی از خانواده ها اقتدارشون در تحکم و دستوره. انواع اقتدارها رو برجسته نامداری نمیدونم کی بود میخوندم در یکی از آثارش، خیلی جالب نوشته بود، من این همجور تو ذهنم مون. بعد اینا رو وقتی تطبیق میکردم با رفتارهای خانواده هایی که برخورد میکردم میدیدم منطبق. اقتدار در این که پدر و مادر باید اقتدار داشته باشن شکی نیست. پدر مادرهای مقتدر اینها موفق ترن تا پدر مادرهای تسلیم صلح کلی. پدر مادرها زودتر از زمان موعود و لازم در زمانه ما خودشون رو بی اقتدار و بازنشسته کردند از مواجهه و مقابله صحیح با فرزندانشون. اجازه نداری این جزء اسباب و اساسیه تسلیحات و تجهیزاتی است که شما امروز باید داشته باشید. باور کنید با اعتماد به نفس و زمینم نگذارید. اسلحه چی؟ اجازه نداری عزیز من. بچه کلاس 10 بله، 11 هم همینجور، کلاس 12 هم همینجور. کمابیش وارد دانشگاه هم که میشه باید او با این کلید واژه اجازه نداری شما گوشش بخونه. حالا گیرم که یه استقلال های نسبی رو پیدا میکنه یا بالاخره دیگه همه چی رو گوش به فرمان شما نخواهد بود. ولی چرا زودتر از موعد بازنشسته بشید در برابر این اقتدار خدادادی طبیعت داده؟ میگه پا میکوبه زمین، اوقات تلخی میکنه، بعدم میره تو اتاق در رو میکوبه. خب بکوبه، آسمون که زمین نمیاد. شما خوشحال باشید که اقتدار شما به جایی رسید که او چاره ای ندید جز این که گردن بگذاره. ولی خب این خشمشو باید یه جوری نشون بده، دیگه در اتاق کوبیده، دیگه اینم نشون نده که دیگه منفجر میشه. بذار بکن. شما میگید آقا اگه اینجوری باشه که بچه خوبشه، گاهی اوقات بچه بده اتفاق میفته. بچه بده چیه؟ شما میگید اجازه نداری. من واقعا اصلا به هیچ عنوان، به هیچ عنوان اصلا صحبت نداره. خب او الان قدش بلندتر از شماست، نمیتونید که خفتش کنید بگید تکون نخور. حرفا چیه؟ نسیم ملایمی فوتتون بکنه از چی؟ شما خب منو زد کنار و رفت، اب نداره. به پلیس زنگ نمیزنیم، دنبالش هم نمیدویم، چون کاری نمیتونیم بکنیم. ولی او بدونه که در عدم رضایت شما رفته. این فرق داره با این که بگی عزیزم من که گفتم دلم راضی نیست، اجازه نداری. آخه به بابا چی بگم؟ آخه من تنها که نیستم. هی ضعف و ضعف و ضعف و ضعف، یعنی این که اصلا کار دست من نیست، من فقط دارم به تو ابلاغ میکنم که نمیتونی. نه، کار دست منه، من اجازه نمیدم. وقتی نمیدونم کجا میری، با کی میری، تا کی میری، این فرمول کجا با کی تا کیه بیرون رفتن بچه هاست که من کشف کردم. من کشف نکردم، هر کی ببینه در میابه. من سعی میکنم اینا رو فرموله و منظم کنم. یک کلام به پدر و مادر رو میگیم این فرمول رو برای بیرون رفتن بچه هاتون در نظر بگیرید. خودتون رو زود هنگام بی فرمول نکنید. بچه ها باید بگن کجا، حالا بریم ببینیم اندرزمون برای چه خبره. اونجا که اصلا معلومه چه خبره، نمیخواد بریم. کجا بریم؟ بریم سمت مثلا چنون حضرت عبدالعظیم اون ورا، اونجا ببینیم چه خبره. اونجا هم خبرهای خودشو داره. بابا یه جایی بگو بریم ببینیم کجا سر در میاری. با بچه ها داریم میریم بیرون. ببین هر دوتاش الان مبهمه. بچه ها کی هست؟ بیرون کجاست؟ جاشو بگو، آدماش هم بگو، بعدم بگو تا کی. این فرمول، حالا این به زبانم جاری شد که در تبصره گفتم، بچه ها آخرش این است که در برابر شما تمرد میکنه، سرکشی میکنه، میره. بره، شما میدونم کاری نمیتونید بکنید.
او ته دلش بدونه تا زمانی که برمیگرده و ساعاتی بعد از زمانی که برگشت که شما از این عمل او ناخرسندید. من به این میگم چی؟ فرمول آخر کم از آن که دست و پایی بزنی. دوست اومده تو خونمون، اصله هم داره، دست و پای ما هم بسته ولی دهنمون رو نبسته، دست و پای همه هم جمع کرده داره میره. حالا که داره میره و رفته دیگه من یه داد نزنم، بگم خوش آمدین، لطفاً شهادت نکنه روش جونتون، انشالله که خدا برکت و بیشتری مالتون بده، یه داد میزنم دیگه. حالا این لازم نیست شما داد بزنید، اظهار نارضایتیتون باید بازخوردی باشه که به او میدهید، یعنی بازخوردی باشد که او میگیرد. او این فیدبک شما رو چجوری میگیره؟ وقتی میاد خونه جواب سلامشو میدید ولی اوقاتتون تلخه، شام هم براش نگه نداشتید، شومتون خوردین جمع کردین زیادیشو گذاشتی تو یخچال، نمیگم زیادیشو دور بریزین، ولی بهتر اینه که وقتی اینجوری میره تا اونجایی که میتونید شامه رو ترشم نون بکشید، چیزی نمونه. اما اگر موند دیگه سفره آرایی مجدد نکنید رو میز بعد برید بخوابید، که اگر اومد حتی در این حد که در یخچال رو باز کنه زحمت نکشه. خب ممکنه گشنه باشه، خب اون کسی که به من نگفته کجا با کی تا کی، خب یک ساعتم گشنه. آفرین باریکلا، اینم اگه مهلت میدادید میگفتم، ولی همین بچه های شام خورده وقتی میان خونه اول کاری که میگن در یخچال باز میکنن، درسته؟ یعنی اشتهای بچه ها که یه چیز وقف ناپذیره. نکته این است که وقتی میاد شما در این ناراحتی که تای دلتون دارید که آخر رفت و فلان اینا، ولی میز و وسش چیدید، بعد پاسختون چیه؟ میگید مادریمو که نمیتونم کنار بذارم، حالا او تخلف کرد و تا چی کرد و رفت، ولی میگم مادری رو کنار بذارین یعنی چی؟ میگید اگه اومد گشنه بودیم، اولا گشنه نمیاد، میخورن سیر، وانگهی گیرم گشنه بیاد. این یه کانسکوئنسی است که باید بگیره، یعنی یه تبعات و پیامدی است که باید حس کنه. آخه نمیشه که بچه‌های ما، بزرگای ما، همسران ما، شاگردای ما تو مدرسه هر کاری بکنن در هر جریانی، بعد عواطف ما بیاد حجاب بشه، هیچ پیامدی رو به اینها منتقل نکنه، هیچ کانسکوئنسی رو اینا حس نکنن. این اقلا این که بعد فردا صبح که از خواب بلند میشید بعد سرسنگین باشید و شما بدانید اون اقتداری که خداوند و طبیعت در جنس پدر مادری گذاشته جوری هست که شما اگه دووم بیارید بچه ها تسلیم میشن. شما خیال کردید سه روز اگه با بچه سرسنگین باشید روز چهارم میره خوابگاه، میره خونه اجاره میکنه با همشاگردیش، خود مادر بزرگش میره. این آخریه آره، ولی دیدید که خونه مادر بزرگام که میرن روز سوم چهارم دنبال یه واسطه میگردن که برگردن. خاله بزرگی که میاد تو ماشینش سوار میشن، میگن خاله جون هم سر رو بذار خونه یه سفارشی هم بکن. همین، شما اعتماد به نفستون رو از دست ندید، برمیگردن. به کجا گریزد آن کو به کمندت افتاده است. بچه ها تو کمند شما هر جا بگریزند این کمنده آخر تو کمرشونه و برشون میگرده. حالا سخن اینه، اقتدار رو بعضی ها از دوری و فاصله گرفتن میجویند، بعضی ها از تفاخر و جس گرفتن، بعضی ها از تحکم و دستور و امر و نهی کردن، بعضی ها از چیزهای دیگه، بعضی ها از چیزهای دیگه. این آقایی که من گفتم این مقاله رو خیلی سال پیش ازش میخوندم نوشته بود نفوذ و اقتدار از راه مصاحبت، یعنی همین گفتگویی که ما اینقدر در موردش حرف میزنیم، گفتگو 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 راه حل همه مشکلات 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 مصاحبت. از اینجاست که میریم میگیم حق برخورداری از هیمنه والدین، یعنی اینا باید پدر مادرشون رو با هیمنه با اقتدار و با قدرت ببینن،
چجوری ادبیات پیشنهاد به جای تحکمات باید و نباید ها، یعنی حرف زدن اون با بچه ها ادبیات لطیف پیدا کنه، اشتراک در محور علایق، ببینیم علایق بچه ها چیه تا حدودی خودمون رو به این علایق نزدیک کنیم، علایق ورزشی، علایق گردشی، علایق دوستیابی، علاقه گذراندن اوقات فراغت و ارتقاء سطح شناختی و عاطفی از سوی والدین. این سین رو تبدیل کنید به یه ارتقاء سطح شناختی و عاطفی از سوی والدین. ببینید اون مادر جواد چیکار کرد؟ سطح شناختی و نیز عاطفی خودش رو ارتقا داد که اگه این بچه کامپیوتریه، اینم یه سرکی از کامپیوتر در بیاره. وقتی بچه میخنده میگه مامان تو که خاموش روشن کردن کامپیوترم بلد نیستی، این یه دگمه است دیگه، دگمه رو نمیتونی فشار بدی، اینا که بگه کار تمومه. شما بگی دگمه که سهله، بیا ببین چی دانلود کردم، یه برنامه جدید نصب کردم 3 سوت همه برنامه های ویروس های احتمالی رو میره همه رو اسکن میکنه و اسکرین میکنه، بعدم پرینتش رو در میاره میده و دوتا ویروس امروز پیدا کردن تو کامپیوتر. اگه یه مادر اینجوری باچه شرط بزنه و تا روز قیامت خیالش راحت باشه که این بچه تصمیم یعنی مثلا از راه اومد، شوخی میکنم اما گاه میشه، امروز تو کامپیوتر دوتا ویروس پیدا کردم کشتمش، چه کشتنی. حالا من میگم اگر پدر مادرها یه جوری بشن با بچه ها که بتونن اینجوری حرف بزنن، اگر نه تا روز قیامت، تا یه چند سالی که این بچه ها در معرض این مشکلات هستن، در جذبه دایره هیمنه و اقتدار پدر مادرها هستن. یعنی چی؟ یعنی بچه میاد خونه، بابا میگه امروز رفتم اشتراک 6 ماهه یا 1 ساله استخر گرفتم به 1/3 قیمت، فقط شرطش اینه که امسال 48 جلسه‌مون استفاده کنیم، کدوم شب آزادی؟ این همونیست که مادر میگه دوتا ویروس تو کامپیوترت کشتم، روتو کم کن دیگه کامپیوتر ویروسی نکنی. اینم همونه. بابا به این آقازاده میگه آقا جون با زبان بی زبانی میگه روتو کم کن، اینقدر نگو با بچه ها بیرون، من پایه شناتم، کدوم استخر؟ بهترین استخر. چجوری؟ پرداخت سالیانه با تخفیف نمیدونم چی. آفرین، باریکلا. تحمل کنید بچه ها ظرفیت و انرژیشون بالاست، میگه در شنا اشباه هستم، روز جمعه دوچرخه سواری چی؟ سینما چی؟ خرید چی؟ با هم زیارتگاه و سیاحتگاه رفتن چی؟ شستن ماشین بابا به عنوان مسئولیت هفتگی چی؟ خرید ارزاق خانه به صورت هفتگی اونایی که در توانش هست چی؟ رسیدگی به کارهای برادر خواهر کوچکتر چی؟ همدم شما مادر شدن برای رفتن این ور اون ور که شما تنهایید ولو رانندگی میکنید ولی کنار شما باشه چی؟ همه اینها دست به دست هم میده، فقط که شنا نیست. حق زیبایی سومین حقیست که بچه ها باید از شما بگیرن، یعنی شما رو زیبا ببینن، زیبایی ظاهری و فیزیکی، زیبایی در رفتار و گفتار و اطوار، و نیز نزدیک کردن سطح زیبایی شناختی عاطفی میان والدین و فرزندان. بچه ها وقتی میبینن پدر مادرشون اهل مطالعن، اهل تئاترن، اهل فیلمن، اهل بحثن، اهل نقدن، اهل نشریه هستن، اهل سرچ های به در بخور اینترنتی هستن، اهل گفتگوان، اهل همایشن، اهل کلاسن. اصلا من چی دارم میگم؟ فراهمه دیگه. الان بچه های شما تو خونه میدونید در مورد شما فکر میکنن، چقدر کیف میکنن؟ واقعا کیف میکنن. الان عمه شون اگه زنگ بزنه مامانت کجاست، به جای اینکه بگن من چه میدونم، نگفت که کجا میره، فکر کنم رفته خرید، به جای این با افتخار میگن رفته کلاس آقای دکتر فیاض بخش. من مثل که بیشتر کیف میکنه اف نداره، ما کیف داریم دیگه. یعنی خانم دکتر وقتی مطبشون رو تعطیل میکنن میان اینجا، مریضاشون هم وقتی میشنون مطب دارین شما تعطیل میکنین میای و یکی جاتون میذارین. آها، حالا اگه تا ساعت هفتم بود، اگه الان شما اینجا بودید و مریضاتون میدونستن که خانم دکتر با همه خانم دکتریش رفته کلاس، کلاسی که درس بده، نه این رو استثناءن کلاسی که درس بگیره. حالا من شوخی دارم میکنم، شما درس نمیگیرید و همه دیگران، ما داریم با هم دیگه مباحثه میکنیم، منتها این چه جور مباحثه ایه که فقط یه نفر داره درس میده؟ اینم یه جورشه دیگه. نوبت شما هم که برسه شما هم فرمایش میکنید. آها، شما که اون فرزند ایشون، فرزند شما، فرزند شما، الان اگه یادش بیفته، تلفن عمه هم لازمه، الان اگر یادش بیفته که مادر من سر کلاسه، مادر من خودش دکتره، خودش نمیدونم چیه، خودش چیه، ولی سر کلاسه، این یعنی حیمنه، این یعنی زیبایی. زیبایی فقط سر و ظاهر نیست که هست، زیبایی فقط رفتار و گفتار قشنگ نیست که هست، زیبایی اون شکل و شمائل زندگی است که این است و اصل است. اینه. اون وقت بچه ها پدر مادرشون رو با قدرت میبینن، پدر مادر با قدرت نفوذ کلام دارن رو بچه هاشون. حق لذت چهارمین حق بچه هاست. چه لذت هایی؟ تفریح، مسافرت، گردش های کوتاه و بلند مدت تمام اعضای خانواده. ببینم یادتون نرفته که ما درمان کدوم دردا رو داریم میگیم؟ کدوم دردا؟ همون که میگه بابا قناعت که دورانش گذشت، مال زمان سعدی بود، سله ارحام و همسایی از همسایی خبر داشته باشه و خاله و خالقزی و همقزی و اینا دور هم دیگه، یه این که مال زمان چه میدونم قبل از دهکده جهانی بود، از زمان دهکده جهانی که دیگه فیه پنجره وا میکنی اون ور دنیا رو داری میبینی، حال تو میخوای بری عیادت همسایت ثواب داره. ما داریم اونا رو، اون دردا که واقعا درد بود، داریم اونا رو درماناشو میگیم. و یادتون نره که بحث کجا بود به کجا رسیدیم. ما بچه ها وقتی میریم سفر، گردش کوتاه مدت، زیارت حضرت عبدالعظیم، یک مشهد مشرفه، یک آثار باستانی، میگیم عزیز من شما این 40 ستونو که داری میبینی، 20 ستونش رو زمینه، 20 ستونش عکسش تو آبه، خب یکی میتونست بیاد بگه خب این ستون چیه؟ آجره، سیمانه، چوبه، آهنه، باشه یا نباشه، این مظهر قدرت و غیرت و هنر یک قومه که بعد 400 سال از همه جای دنیا میان میگن واو. خب این چیزی کمیه؟ اون وقت اونجا بهش میگیم وقتی ستون رو ما نگه میداریم که از همه جای دنیا بگن واو، آیا یه سنت رو ما میتونیم به این راحتی ور بشکنیم، بگیم صله ارحام اکسپایر شده زمانش، بگیم قناعت دیگه ورشکسته شده دکانش؟ این حرف رو تو مسافرت میتونیم بزنیم، حتی نمیگم فقط تو مسافرت میشه حرف، ولی یه زندگی جامع با این پازل چیدن ها. پدرها، مادرها سر میز شام مقیدن که تمام نصایح عالم رو MP3 کمپکت، اونم نه شب سر میز شام، این بچه نه نصیحت میشنوه نه مزه این چلو خورش رو میچشه بیچاره. بابا سر شام رو و یا اتاکل لذی فضلن فضله، حق هر کسی رو به خودش بدید. سر شام شما باید ملچ ملوچ کنید، راجب فسنجونه صحبت کنید، سر شام شما از فضیلت نماز اول وقت بگید، آخه این نمیشه، از دوری از دوست ناباب نمیشه، نمیگید. سر شام باید از تعدیق و زعفرون و اون ملاتی که به کار رفته صحبت کنید که عشق اون لحظه رو بچشید. خب موقع اذان مغرب جلو چشه بچه وقتی بلند میشیم، تلویزیون رو خاموش میکنیم، وضو میگیریم، یه عود روشن میکنیم، یه شمع آتش میزنیم، سجاده پهن میکنیم، آها این حق نماز، اونم حق فسنجون سر میز شام. بس 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 بله. احسن بر شما، آفرین آفرین. همه سخن همینه، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، تمام فرمایشات ایشون در این یک حدیث آمده که نماز واقعی باید جلوگیری از بدی ها بکنه. خب ایشون میگه من کنجکاو شدم ببینم آیا این نماز منو به همسایم مهربان تر کرد، منو به همسرم مهربان تر کرد، منو به بخشناسی مقید تر کرد و و و و هر اخلاقی، چون انما با اصول اتم من مکارم الاخلاق، کل این دین اصلا یعنی یک کمپکت اخلاقی. احسن، کاملا درسته و این رو هم بچه ها خورد خورد و آرام آرام میبینن. این لذت ها همه تقریبا یه جنس، خواهش میکنم خودتون بخونید دیگه، نیازی به توضیح نداره. یعنی اینکه مسابقه علمی خانگی درست کنیم، بشینیم با هم جدول حل کنیم، بشینیم با هم منچ بازی کنیم، بشینیم با هم تیزبین، کارتای تیزبین رد و بدل بکنیم و قصد الهازا، این دیگه توضیح واضحاته. یعنی هر لذتی که شما رو تو خونه به هم نزدیک بکنه، جشن‌های فامیلی، نمیدونم جشن تولد، چی چی چی، و بالاخره حق انتخاب. در حق انتخاب عمدتاً انتخاب‌های بچه‌ها انتخاب دوسته با کمک مدرسه و اطلاعات گرفتن از مدرسه و نیز نزدیک کردن بیشتر خودتون به بچه ها، در جریان دوستان بچه ها قرار بگیرید. یعنی دوستان بچه ها رو به اسم و رسم و بلکه خانواده بشناسید. یه ده جلسه آمدن شما هفته ای دو روز اینجا فرصتی است که شما بخش اعظمی از دوستان بچه هاتون رو به همراه خانواده هاشون بشناسید و از این طریق تسلط پیدا کنید به آنچه که در بین بچه ها در جریانه. خیلی ممنون و متشکر از توجهی که کردید و السلام علیکم و رحمت الله.